رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد، اینجا صبحانه با خبر است.
جمعه دیگه نهایت، باید که اسم و بردارم. بعد یه هفت عاشقی عشق تو دستش بذارم، بهش بگم اون روزا را با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم، بهش بگم اون روزا را با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم.
صبح بخیر. هفت روز هفتتون مبارک. هفت روز هفتهی که به جمعه رسیده برای اونهایی که هفت شنبه های عاشقی رو طی میکنن و امروز روز عاشق شدنشونه. به هر حال تبریک میگم به همه اونهایی که عاشقن، از جمله به برای بچه های تیم ملی والیبال ایران که بر بام آسیا ایستادند. در روزی در کنار شما هستیم که خبرهای بسیاری در جهان نمیتونه اتفاق بیفته چون روز تعطیله. در ایران خبرگزاری ها ساعتشون از کار افتاده و اصولا خبر زیادی نیستش که براتون بگم، اما یک خبری هست که میدونم به درد راننده های عزیزی میخوره که امروز در حال تردد هستن، به ویژه در محور مواصلاتی استان تهران و استان البرز. تردد وسایل نقلیه از ساعت 12 تا ساعت 24 جمعه 8 مهر ماه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوعه و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 همین روز از مرزن‌آباد به سمت کرج یه طرفه هستش. اما براتون بگم که در همین ارتباط ساعت 6 تا 24 جمعه 8 مهر ماه هم از محور حراز حرکت ها ممنوع میشه و همچنین از ساعت 6 تا 24 روز جمعه از تهران به قائم شهر هم بالعکس ممنوع تردد، به جز تردد تمامی تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و مواد فاسد شدنی. تا یادم نرفته یادآوری کنم که امروز ما هشتمین روز از مهر ماه رو آغاز میکنیم. جمعه یه که فکر میکنم با هوایی که من دیدم، هوای آفتابی البته توی پایتخت و امیدوارم جاهای دیگه هم هوا انقدر خوب باشه که شما بتونید بزنید به دل در و دشت و کوه و بیابون و لذت ببرید از طبیعت. جمعه که برابر با 30 سپتامبر 2011 میلادی. اما برای همه اونایی که میخوان جون بگیرن، یک پیام دوست داشتنی از یک صدای ماندگار بشنوید.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
سلام به شما، سلام به زندگی، سلام به جمعه ها. و برای اینکه خودمون رو آماده کنیم برای شنیدن خبرها، بگم اولا اینکه نوش جونتون اون ذره ذره صبحونه‌ای که دارین میخورین، اون چای ایرونی که واقعا جاشگاهی اوقات خالیه در این ور دنیا، اون نون سنگک، نون بربری و همه خوردنی های دوست داشتنی ایران، نوش جونتون. اما ما هم سفرمون خالی نیست، چرا که اول این سفره آغاز میشه با نام خبر. پس بکوشید که بی خبر نمونید. شاهین بشیری و تازه ترین خبرها از صبحانه با خبر جمعه.
با سلام و صبح بخیر. دولت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی در ایران را محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در این بیانیه گفته است کشیش ندرخانی به غیر از پایبندی به اعتقاداتش گناهی مرتکب نشده است. دولت آمریکا در این بیانیه تاکید کرده که وادار کردن این کشیش به توبه تعرض به ارزش‌های مذهبی و برخلاف تمام معیارهای حقوق بشری است. دیوید پرکینز یکی از فرماندهان ارشد آمریکا در عراق میگوید عضوگیری القاعده در عراق به نحو چشمگیری کاهش یافته است. ژنرال پرکینز که فرماندهی کل نیروهای آمریکایی در شمال عراق را بر عهده دارد گفت القاعده در کسب منابع مالی و جذب نیروی انسانی از خارج دچار مشکل شده است. به گفته این فرمانده نظامی القاعده با کمبود منابع مالی مواجه شده و از این رو به سرقت، اخاذی و سایر اعمال خلافکارانه روی آورده است. ژنرال پرکینز افزود القاعده در عراق هم‌اکنون بیش از آن که یک گروه تروریستی باشد تبدیل به یک گروه تبهکار شده است. پارلمان آلمان با اکثریت آرا کمک مالی به اقتصاد متزلزل و نامتعادل یونان را تصویب کرد. با این حال شماری از نمایندگان آلمانی همچنان با کمک مالی به کشورهای بحران زده مالی در اتحادیه اروپا مخالف هستند. هرچند نمایندگان پارلمان آلمان لایحه کمک به یونان را با 523 رأی موافق و 85 رأی مخالف تصویب کردند، ولی مجلس اعلای آلمان هم باید به این لایحه رأی دهد که قرار است روز جمعه رأی‌گیری آن انجام شود. تیم ملی والیبال ایران شامگاه پنجشنبه با شکست دادن تیم چین به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم ایران با حمایت 17,000 نفر از علاقمندان به والیبال در سالن مجموعه آزادی تهران توانست تیم چین را با نتیجه 3-1 شکست دهد. تیم ایران ست اول را با نتیجه 22-25 به چین واگذار کرد، اما والیبالیست های ایرانی توانستند در ست های بعدی تیم چین را شکست دهند و مقام قهرمانی دوره 16 را به دست آورند. تیم ملی والیبال ایران با قهرمانی در این رقابت‌ها در آذر ماه در مسابقات جهانی ژاپن شرکت می‌کند.
شاهین بشیری بود. یک بار دیگه از طرف خودم شاهین برای بچه‌های صبحانه با خبر به تیم ملی والیبال ایران که بر بام آسیا ایستاد تبریک بگم.
مردم ایران طبیعتاً
صدات پخش نشد، میتونی دوباره بگی.
و به مردم ایران طبیعتا
بله، به خاطر اینکه اونها هم صاحب این برد هستن و واقعا تو این شرایط من فکر میکنم که این برد میتونه کام مردم ما رو شیرین کنه.
دست اون 17,000 نفر که رفتن و تشویق کردن هم درد نکنه،
واقعا دستشون درد نکنه. خب بریم سراغ گزارش هایی که توی این بخش خبری، یعنی در قسمت اول صبحانه با خبر داریم. خب مهمترین مسئله‌ای که الان این روزها در ایران مطرحه، یکی از اون مهمترین مطالب مسئله حکم اعدامیه که برای یوسف ندرخانی در اصل صادر شده و در کنار اون از خبرهای ورزشی خواهید شنید. همچنین به مسئله اختلاس 3000 میلیارد تومانی و بازتاب‌های بسیار گسترده‌اش می‌پردازیم و همچنین در کنار این مطالب از دو سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر میگیم که بیانیه‌های تازه‌ای رو صادر کردند. اما صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، کشیش 32 ساله ایرانی، همچنان در دنیا واکنش‌های مختلفی رو به همراه داشته. بشنوید گزارش مهتاب وحیدی رو.
در تازه ترین واکنش ها نسبت به انتشار خبر احتمال اعدام کشیش یوسف ندرخانی، آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن این حکم آن را ناقض قوانین بین المللی دانستند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته یوسف ندرخانی را آزاد کنند و گفته پایبندی به ایمان قلبی حق جهان شمول همه انسان هاست. در بیانیه سخنگوی کاخ سفید آمده اجبار مسئولان قضایی به این شهروند مسیحی برای برگشتن از ایمانش ناقض تمام آن ارزش‌های دینی است که مقامات ایرانی مدعی دفاع از آن هستند. همزمان کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط یوسف ندرخانی شده است. خانم اشتون از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به تعهدات بین المللیشان در زمینه حقوق بشر و آزادی مذاهب پایبند باشند. از سوی دیگر لهستان هم که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز پنجشنبه با احضار سفیر ایران در ورشو خواستار توقف حکم اعدام این کشیش مسیحی شده است. فراز صانعی پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر هم صدور حکم اعدام آقای ندرخانی را ناقض قوانین بین المللی می داند.
این حکم کاملا با قوانین بین المللی و تعهدات جمهوری اسلامی متناقضه و قوانین بین المللی رو نقض می کنه. دلیلش هم اینه که آقای ندرخانی باید آزادی بیان داشته باشه، باید آزادی تفکر داشته باشه و آزادی گزینش یا انتخاب مذهبشون. واقعا از لحاظ قوانین بین المللی هیچ فرق نمی کنه که ایشون مسیحی به دنیا اومدن یا اینکه اول مسلمان بودن و بعدن مسیحیت رو انتخاب کردن. قبلا هم سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشر دیگر انتقاد کرده بودن و گفته بودن که اولا حکم ارتداد اصلا حکمی نیست، حکم شناسایی شده ای نیست در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، ولی دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی کشور حکم ارتداد رو صادر کردند و ما به شدت این حکم رو محکوم می‌کنیم.
یوسف ندرخانی کشیش 32 ساله است که از 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد. آقای ندرخانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده، زیرا به گفته مقامات قضایی او مسلمان بوده و در سن 19 سالگی به دین مسیحیت گراییده است. دیوان عالی کشور 3 ماه پیش حکم اعدام او را لغو کرد به شرط آنکه آقای ندرخانی توبه و ابراز ندامت کند. این کشیش ایرانی روز چهارشنبه بار دیگر در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت، اما حاضر به توبه نشد و بر ایمانش به مسیحیت پافشاری کرد. با این حال محمد علی دادخواه، وکیل مدافع آقای ندرخانی، نسبت به توقف حکم اعدام موکلش ابراز امیدواری کرده است.
دادگاه رشت بدوند برای اون تقاضای اعدام کرد. دیوان حکم رو تایید کرد، منتها یک شرط گذاشت که ایشون توبه بکنه. این دادگاه برای توبه ی آقای ندرخانی تشکیل شده بود، ولی ما دلائلی دادیم به دادگاه که تصورم اینه دادگاه از اون نظر برخواهد گشت و به احتمال 90-95% حکم براءت آقای ندرخانی رو خواهد داد. با توجه به ماده 9 قانون مدنی، با توجه به اینکه دولت ایران کنوانسیون های وین رو امضا کرده، با عنایت به اینکه ما کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفتیم، با توجه به اینکه ما میثاق های مدنی سیاسی فرهنگی اجتماعی رو پذیرفتیم، من بر این باورم که دادگاه در این زمینه اقدام نخواهد کرد.
علاوه بر آمریکا، اتحادیه اروپا و لهستان، دولت بریتانیا و آلمان هم صدور حکم اعدام برای این کشیش ایرانی را محکوم کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب ادامه میدیم برنامه صبحانه با خبر رو با یک گزارش دیگه، اون هم گزارش داغیه در ارتباط با ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی که این روزا بازتابای خیلی زیادی داشته و خبر خروج محمود خاوری این بازتاب ها رو دوچندان کرده. گزارشی رو بشنوید که فریدون زرنگار تهیه کرده.
پس از استعفای محمود خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران، و برکناری محمد جهرومی، مدیر عامل بانک صادرات، کمیته منتخب دولت برای رسیدگی به اختلاس ولی زرابی مدیر عامل بانک سامان را برکنار کرد. فرزاد احمدی عضو هیئت مدیره بانک ملی نیز توسط وزیر اقتصاد از کار برکنار شد. در این میان هنوز معلوم نیست که محمود خاوری، مدیر عامل مستعفی بانک ملی ایران که به کانادا رفته است، آیا به ایران برمیگردد یا نه. در حال حاضر ظاهرا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دو مقام بلندپایه اقتصادی هستند که در تیررس حملات جناح‌های سیاسی قرار گرفتند. از نظر وزیر اقتصاد، بانک گشایش کننده اعتبار یعنی بانک صادرات منشأ تخلف بوده است و اگر گشایش اعتبارها صورت نمی گرفت تخلف نمی شد و به همین دلیل هم مدیر عامل این بانک برکنار شده است. به گفته وزیر اقتصاد، بانک ملی و بانک سامان هم سقف پیش بینی شده در قانون برای اعتبار را رعایت نکردند. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، هم گفته است که از نظر فنی موضوع اختلاس بررسی می شود و چنانچه قصوری در هر کدام از بانک های خصوصی مشاهده شود، من مدیر مربوطه برکنار و برخورد لازم با او صورت می گیرد. رئیس کل بانک مرکزی با مقصر خواندن وزیر اقتصاد و یا رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با این اختلاس مخالفت کرد. محمد رضا میر تاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم گفته است که دولت استیضاح را به صلاح نمی داند، چون استیضاح برای کشور هزینه ایجاد می کند و باعث اصطکاک میان دو قوه مجریه و مقننه می شود. حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته است با برکناری و استعفای مدیران عامل سه بانک بخشی از نظرات طراحان استیضاح وزیر اقتصاد تأمین شده است، اما باید نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این مسئله مشخص شود. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح پنجشنبه گفت این سازمان از مدت‌ها قبل بانک آریا که متخلف و به شکل غیرقانونی تأسیس شده بود را شناسایی کرده و به بانک مرکزی معرفی کرده بود. احمد توکلی نیز همچنان در سایت اینترنتی خود الف به حمله‌هایش علیه دولت ادامه داده و دولت را مسئول این اختلاس می‌داند، بدون اینکه ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم را در آن دخیل کند. به ویژه احمد توکلی در آخرین مطلبی که در این باره نوشته، محمد جهرومی را مسئول این اختلاس معرفی کرده است که با عزل و نصب‌ها در بانک صادرات به این اختلاس کمک کرده است. در این میان بانک صادرات در پیامی به مشتریان خود با آنها اطمینان داد که سوء استفاده اخیر تأثیری بر تعهدات این بانک در برابر مشتریانش نخواهد داشت.
علی خادم حسینی، یاسمین مصطفی و امیر اوستیمر، سه ایرانی موفق در آمریکا هستند که نامشون در میان افرادی به چشم می‌خوره که کاندیدا شدن برای دریافت جایزه ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، جایزه‌ای که رئیس جمهور آمریکا اهدا می‌کنه.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که پرزیدنت باراک اوباما نام 94 تن از دانش آموختگان و پژوهشگران برجسته را به عنوان دریافت کنندگان جایزه سال 2011 برگزیده است. در میان این عده نام سه ایرانی نیز به چشم می‌خورد که دو تن از آنها از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف هستند و یکی دیگر از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آمریکاست. این سه تن عبارتند از دکتر علی خادم حسینی از دانشکده پزشکی دانشگاه معروف هاروارد، دکتر یاسمین مصطفی از دانشگاه نیومکسیکو و دکتر امیر اوستیمهر از دانشگاه کارنل، که هر سه از ممتازان دانشگاه‌های آمریکا محسوب می‌شوند. این جایزه که جایزه ریاست جمهوری برای حرفه نخستین دانش آموختگان نامیده می شود، از جمله اولویت های دولت آقای اوباما برای تشویق افراد ممتاز عرصه علم در جهت پیشبرد هدف های ملی آمریکا، مقابله با چالش های پیش رو و کمک به اقتصاد کشور شمرده می شود. پرزیدنت اوباما به هنگام اعلام نام برندگان سال جاری گفت دیدن نوآوری های این دانشمندان که به مراحل مهمتری در حرفه خود صعود می کنند الهام بخش است و من اطمینان دارم که این دستاوردها نه تنها برای این افراد همراه با پاداش خواهد بود، بلکه برای ملت ما نیز بسیار ارزش خواهد داشت. آقای اوباما افسود برای بسیاری از این افراد اختصاص وقت گرانبها جهت راهنمایی جامعه نشانی از توانایی های رهبری آنها نه فقط در زمینه علوم است، بلکه آنان نمونه‌ای برای شهروندان می‌شوند. برای گزینش دریافت کنندگان این جایزه ارزشمند، 16 وزارتخانه و سازمان دولتی هر سال به بررسی دستاوردهای شایسته ترین افرادی می‌پردازند که حاصل کار آنها چشمانداز فراخی را برای اطمینان از برتری آمریکا در عرصه علوم ترسیم می‌کند. پس از گزینش، فهرست کامل نام کاندیداها در رشته‌های گوناگون برای بررسی و تصویب رئیس جمهوری در اختیار کاخ سفید قرار می‌گیرد. این جایزه در سال 1996 میلادی توسط پرزیدنت بیل کلینتون به وجود آمد و مدیریت آن بر عهده بخش علوم و تکنولوژی کاخ سفید واشنگتن است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
اقتصاد روز.
آقای خواند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواند، روابط مالی میان ایران و چین زیر ذره‌بین آمریکاست و دیوید کوهن معاون خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در دیدار این هفته خودش از چین در این باره به مقام‌های این کشور هشدار داده. چین تا چه اندازه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رو رعایت می‌کنه و هشدار واشنگتن به پکن تا چه حد می‌تونه روی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین تأثیر بذاره؟
چین بزرگترین شریک بازرگانی جمهوری اسلامی هست و با صدور انبوه کالاهاش به ایران به صورت قانونی و قاچاق بخش بزرگی از بازار این کشور رو در اختیار داره. از طرف دیگه ایران با صدور روزانه 650 هزار بشکه نفت به چین بعد از عربستان سعودی دومین تأمین کننده نفت چین است. این روابط گسترده بین تهران و پکن نه با قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد تحریم جمهوری اسلامی در تضاد قرار داره، نه با تحریم‌های یک جانبه‌ای که قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشتن. در عوض در روابط مالی بین تهران و پکن جنبه‌هایی هست که در رابطه با تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشکل به وجود میاره و دیدار این هفته دیوید کوهن از هنگ کنگ و پکن هم عمدتاً در رابطه با همین مشکل انجام گرفته. در مجموع به نظر میرسه که چین در روابط اقتصادی و مالیش با جمهوری اسلامی دست به عصا راه میره کلن و هدفش اون است که ایران رو به عنوان منبع تامین نفت از دست نده، بازار ایران رو هم در اختیار داشته باشه ولی در همون حال آمریکا رو هم ناراضی نکنه.
بر اساس گزارشی که طی چند ماه گذشته از سوی بعضی از رسانه‌های غربی منتشر شده، هنگ کنگ به یکی از مراکز عمده کمک به جمهوری اسلامی ایران برای اون چیزی که دور زدن تحریم‌های بین‌المللی خونده میشه تبدیل شده. فکر می‌کنین که سفر معاون خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به هنگ کنگ با این مسئله در ارتباط بوده؟
رسانه‌ای که شما به اونها اشاره می‌کنین نوشته بودند که تعدادی از کشتی‌های بازرگانی ایران با پرچم هنگ کنگ در دریاها رفت و آمد میکنن، ولی گویا در سفر اخیرش به هنگ کنگ معاون وزارت خزانه داری آمریکا به خصوص هشدار داده به 4 غول بانکی چینی در مورد روابط مالیشون با یک شرکت بیمه ایرانی به نام معلم که خطوط کشتیرانی ایران رو زیر پوشش بیمه‌ای قرار میده و اسمش در فهرست سیاه آمریکا و اتحادیه اروپا دیده میشه. در دیدارش از پکن هم دیوید کوهن در مورد ضرورت همکاری بین واشنگتن و پکن بر سر جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده و بر اساس بعضی گزارش‌ها تلاش کرده پکن رو تشویق بکنه خرید نفت از ایران رو کاهش بده.
فشارهای آمریکا روی چین چه تأثیری روی همکاری‌های نفتی میونه تهران و پکن داره؟
به نظر میسته که در این زمینه بخش مهمی از هدف‌های واشنگتن تأمین شده، چون که چینی‌ها خودشون رو از خیلی از طرح‌های نفت و گاز ایران کنار کشیدند. در مجموع به نظر میرسه که مقام‌های جمهوری اسلامی از چگونگی رفتار پکن در مورد میدان‌های نفت و گاز ایران به سختی ناراضی هستند و هر بار هم که فرصتی به دست بیارن این نارضایتی خودشون رو نشون میدن.
آقای خوابن سپاسگزارم.
متشکرم آقای درگامی.
خب در 7:23 بامداد روز جمعه و با خبر خوشی که اول برنامه دادم براتون، تیم ملی والیبال ایران بر بام آسیا ایستاد، بریم سراغ حبیب روشنزاده، باقی خبرها رو از او بشنویم.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال ایران برای نخستین بار به مقام قهرمانی آسیا رسید. در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا که در تهران جریان داشت، پنجشنبه شب تیم ملی والیبال ایران در بازی فینال در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی 3-1 تیم ملی والیبال چین را شکست داد و بر سکوی اول آسیا ایستاد. در این مسابقات چین دوم شد و تیم‌های والیبال کره جنوبی و استرالیا سوم و چهارم. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران در پایان بازی دیشب اظهار امیدواری کرد که ایران به جام جهانی و بازی‌های المپیک نیز راه یابد.
ما داریم تلاش می‌کنیم که انشالله اگر خدا بخواد هم در جام جهانی و هم در لیگ جهانی و هم در المپیک بتونیم همواره نماینده داشته باشیم.
تیم والیبال ایران برای راهیابی به بازی‌های المپیک لندن باید در مسابقات انتخابی شرکت کند. در مسابقات مجدنی قهرمانی جهان در باکو مرکز جمهوری آذربایجان، جاسم دلاوری بوکسور ایرانی در دسته فوق سنگین پنجشنبه شب با پیروزی بر بوکسور بلغارستان به دور دوم راه یافت. اما سه مجدن دیگر ایران، ایمان طیبی 52، آرمین امجدیان 56 و امین قاسمی در 69 کیلوگرم با شکست مقابل حریفان در دور اول مسابقات حذف شدند. ایران با 9 بوکسور در مسابقات جهانی مجدنی شرکت کرده است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب با 5 مسابقه هفته 9 خود را آغاز می‌کند. مس کرمان در تبریز با تراکتورسازی، دمشق گیلان در بوشهر با شاهین بوشهر و سپاسی شیراز در اهواز با فولاد خوزستان. در تهران نفت آبادان با راه آهن روبروس و سبای قم مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرد. مسابقات فوتبال لیگ اروپا که در گذشته با نام یوفا کاپ برگزار می‌شد، دیشب 24 بازی در برنامه داشت. استاندارد لیژ بلژیک با 3 گل کوپنهاگ دانمارک را بدرقه کرد و دینامو کیف در تل‌آویو مکابی اسرائیل را 1-1 متوقف ساخت. اتلتیکای مادرید هم در فرانسه با تیم رن فرانسه 1-1 مساوی شد با گل دقیقه 87 خوان فران.
cerca del final consigue la paridad 1-1 está el partido.
اما تیم دیگر اسپانیایی اتلتیکو بیلبائو در خانه 2-0 بر تیم پاری سن ژرمن پیروز شد. در پرتغال هم اسپورتینگ لیسبون 2-1 لاتزیو روم را شکست داد. و تنیس باز شماره 1 جهان نوواک ژوکوویچ به خاطر آسیب دیدگی در مسابقات مسترز شانگهای در چین شرکت نمی‌کند. این تنیس باز سرب که در فصل جاری تنیس جهان 3 گراند اسلم را برده است، اظهار داشت از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شده. ژوکوویچ در جدول تنیس بازان جهان با اختلاف بیش از 4000 امتیاز نسبت به رافائل نادال اسپانیایی در صدر قرار دارد.
خب بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، یک آهنگ براتون انتخاب کردم برای جمعتون از یک خواننده خوشگل و خوش صدای افغان، غزل، که یک ترانه ای رو میخونه خودت میدانی، با ترانه ای از مژگان ساغر و آهنگ وحید قاسمی که هر دو از آهنگسازا و ترانه سراهای افغان هستن. میدانی با صدای غزل از خواننده های خوش صدا و خوشگل افغان. توصیه میکنم کارهای دیگه غزل رو هم دنبال کنید از طریق وبسایت و صفحه فیسبوکش. خب این هم از ترانه خودت میدانی، امیدوارم خوشتون اومده باشه، با صدای غزل، کاری از وحید قاسمی به عنوان آهنگساز و مژگان ساغر به عنوان ترانه سرا که هر سه از هنرمندان افغان بودن. اما میخواییم بریم یک بار دیگه سراغ خبرها با شاهین بشیری. ساعت هم من یک بار بگم، البته میدونم امروز همتون بیشترتون تعطیلین و نیازی نداره که ساعت هی تکرار بشه براتون. ساعت 7:30 بامداده و شاهین بشیری آماده است تا خبرها رو برامون بخونه.
با سلام مجدد. دولت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی در ایران را محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در این بیانیه گفته است کشیش ندرخانی به غیر از پایبندی به اعتقاداتش گناهی مرتکب نشده است. دولت آمریکا در این بیانیه تاکید کرده که وادار کردن این کشیش به توبه تعرض به ارزش‌های مذهبی و برخلاف تمام معیارهای حقوق بشری است. پارلمان آلمان با اکثریت آرا کمک مالی به اقتصاد متزلزل و نامتعادل یونان را تصویب کرد. با این حال شماری از نمایندگان آلمانی همچنان با کمک مالی به کشورهای بحران زده مالی در اتحادیه اروپا مخالف هستند. هرچند نمایندگان پارلمان آلمان لایحه کمک به یونان را با 523 رأی موافق و 85 رأی مخالف تصویب کردند، ولی مجلس اعلای آلمان هم باید به این لایحه رأی دهد که قرار است روز جمعه رأی گیری آن انجام شود. دیوید پرکینز، یکی از فرماندهان ارشد آمریکا در عراق، میگوید عضوگیری القاعده در عراق به نحو چشمگیری کاهش یافته است. ژنرال پرکینز که فرماندهی کل نیروهای آمریکایی در شمال عراق را بر عهده دارد گفت القاعده در کسب منابع مالی و جذب نیروی انسانی از خارج دچار مشکل شده است. به گفته این فرمانده نظامی، القاعده با کمبود منابع مالی مواجه شده و از این رو به سرقت، اخاذی و سایر اعمال خلافکارانه روی آورده است. ژنرال پرکینز افزود القاعده در عراق هم اکنون بیش از آن که یک گروه تروریستی باشد، تبدیل به یک گروه تبهکار شده است. تیم ملی والیبال ایران شامگاه پنجشنبه با شکست دادن تیم چین به عنوان قهرمانی در آسیا دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم ایران با حمایت 17,000 نفر به والیبال در سالن مجموعه آزادی تهران توانست تیم چین را با نتیجه 3-1 شکست دهد. تیم ایران ست اول را با نتیجه 22-25 به چین واگذار کرد، اما والیبالیست هایی نسند در ست های بعدی تیم چین را شکست دهند و مقام قهرمانی دوره 16 را به دست آورند. نشستش در دست یافتن به توافق در مورد تدوین قطعنامه علیه اقدامات سرکوبگرانه سوریه ناموفق ماند. کشورهای اروپایی با ارائه پیشنویس قطعنامه خواستار آن هستند که در صورت تداوم حکومت بشار اسد به سرپیچی از خواسته های سازمان ملل، از جمله توقف خشونت ها و احترام به حقوق بشر، تحریم هایی جدید علیه این رژیم وضع شود، اما روسیه مخالف اعمال تحریم است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون حمله به سفیر این کشور در سوریه را محکوم کرد. سفیر آمریکا در دمشق رابرت فورد روز چهارشنبه هنگامی که برای دیدار با یک رهبر مخالف دولت وارد دفتر وی شد، با پرتاب گوجه فرنگی از سوی هواداران بشار اسد مواجه شد. خانم کلینتون این حمله را مطلقاً توجیه ناشدنی خواند. سفیر آمریکا گفته است که پلیس سوریه با تعلل خود را به محل حادثه رسانده است. رابرت فورد پیش از این هم به دلیل خارج شدن از دمشق برای حمایت از معترضان، رژیم سوریه را خشمگین کرده بود. دبیر کل سازمان ملل بانکیمون تصمیم عربستان سعودی در اعطای حق رأی به زنان را گامی مهم توصیف کرد. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی یک شنبه گذشته اعلام کرد که زنان این کشور از سال 2015 حق شرکت در انتخابات دارند. شماری از تحلیلگران این تصمیم عربستان را پاسخی به تحولات منطقه ارزیابی کردند، اما میگویند در نظام پادشاهی محافظه‌کار فعلی تغییرات گسترده امکان پذیر نیست. رئیس قوه قضاییه در پیوند با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی میگوید کسی نمیتواند در این زمینه برای قوه قضاییه خط قرمز تعیین کند. به گزارش خبرگزاری ایرسنا، صادق آمدی لاریجانی روز چهارشنبه تاکید کرد قوه قضاییه با تمام افرادی که در این پرونده درگیر بودند برخورد خواهد کرد و خط قرمزی در این زمینه نخواهد شناخت. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای لاریجانی بدون نام پیام بردن از محمود احمدی نژاد با اشاره مستقیم به اظهارات وی گفت در این زمینه برخی کارشکنی هایی می کنند، ولی ما می گوییم خطوط قرمزی که اعلام می شود توهمی است. پایان نقل قول. آقای احمدی نژاد پیشتر در واکنش به افزایش فشارها بر برخی اعضای دولت از کابینه خود به عنوان خط قرمز یاد کرد و هشدار داد در صورتی که عده‌ای بخواهند به اعضای کابینه دست اندازی کنند، ضمن دفاع از آنان مسائلی را با مردم در میان خواهد گذاشت. عبدالله عراقی جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید در جریان درگیری با شبه نظامیان پژاک در غرب کشور طی دو ماه گذشته 180 تن از نیروهای پژاک کشته شدند.
ممنون شاهین. اول بگم که محمد حیدری آهنگساز معروف کارهای هایده، گلپا و دیگران مهمون ماست، اما اینجا میخوایم بریم سراغ حبیب روشنزاده که نگاهی داره به رویدادهای ورزش ایران در یک هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم.
هفته ای که گذشت برای ورزش ایران هفته ای بود با مجموعی از رویدادهای تلخ و شیرین، یا به قول معروف اشک‌ها و لبخندها. بخش شادی بخش و شیرین آن پنج شنبه شب رخ داد که تیم ملی والیبال ایران برای نخستین بار به مقام قهرمانی آسیا رسید. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران و با شرکت 16 تیم برگزار می شد و تیم ملی ایران با 8 پیروزی پی در پی، به ویژه در فینال که تیم ملی والیبال چین را شکست داد، به مقام قهرمانی رسید. افتخاری که برای نخستین بار نصیب والیبالیست های ایران می شد. اما در همین هفته ایران در ورزشی که بسیاری آن را همزاد والیبال می دانند، یعنی بسکتبال، عنوان قهرمانی آسیا را از دست داد. تیم ملی بسکتبال ایران که در دو دوره پی در پی قهرمان بسکتبال آسیا شده بود و برای دفاع از این عنوان به چین سفر کرده بود، در برابر اردن شکست خورد و تا رده پنجم آسیایی پایین رفت. محمود مشهون پس از این شکست به خبرنگاران اظهار داشت:
بچه های ما خوب بازی کردن و تلاش کردن، ولی باز اون چه که باید میکردن نکردن. تعارف نداره، ما خیلی قوی تر از اون که میتونستیم ظاهر بشیم، ولی دیدیم که چه مواقعی چه امتیازهایی رو از دست دادیم
و عنوان قهرمانی رو هم از دست دادیم. اردن به فینال رفت و مقام نایب قهرمانی آسیا را پس از شکست از چین کسب کرد و چین قهرمان آسیا شد. ناکامی دیگر ایران در صحنه فوتبال باشگاه‌های آسیا بود که هر دو نماینده ایران، سپاهان و ذوب‌آهن، از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حذف شدند. حذف ذوب‌آهن به خاطر شکست در برابر سوگان سامسونگ کره جنوبی بود، اما سپاهان که هر دو بازی رفت و برگشت در برابر اسد قطر را برده بود، به خاطر استفاده از بازیکن دو اختاره در بازی رفت 3-0 بازنده اعلام شد، در حالی که آن بازی را در اصفهان 1-0 به سود خود پایان داده بود. در نتیجه سپاهان در مجموع دو بازی رفت و برگشت به خاطر همین ندانم کاری رهبران تیم 4-2 در مجموع بازنده شد و از دور مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا کنار رفت. اما امروز در آخرین روز هفته فوتبال دوستان چشم بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دارند که هفته نهم خود را آغاز می‌کند. 5 بازی در برنامه است: سپاسی شیراز در اهواز و فولاد خوزستان، مثل کرمان در تبریز با تراکتور سازی و داماش گیلان میهمان شاهین بوشهر خواهد بود. در تهران هم 2 مسابقه برگزار می شود. در ورزشگاه اکباتان، نفت آبادان و راه آهن تهران پیکار دارد. غلام پیروانی، سرمربی تیم صنعت نفت آبادان، می گوید
بازی بیرون از خونه است و به خاطر همین هم بازی ساده نخواهیم داشت.
اما علی دایی سرمربی راه آهن باخت 3 گله هفته پیش تیمش مقابل داماش گیلان را دلیل پسرفت تیم نمی‌داند و ضمناً صحبتی هم از پیروزی مقابل نفت در بازی امروز نمی‌کند و فقط نسبت به آینده امیدوار است.
یه باخت دلیل این نمیشه که ما پسرفت کردیم و خود من به آینده‌ای که تیم راه آهن داره خیلی امیدوار هستم.
راه آهن در جدول رده‌بندی 13 است و نفت آبادان 9. شاهبیت بازی‌های امروز لیگ برتر دیدار پرسپولیس سبای قم در ورزشگاه آزادی است. عبدالله ویسی سرمربی تیم سبای قم ضمن آنکه نوید یک بازی خوب را می‌دهد، مثل همه مربیان دنبال 3 امتیاز بازی نیز هست.
فکر میکنم مردم بازی زیبایی از دو تیم پرسپولیس و سبا خواهند دید و تمام تلاش ما اینه که سمتیاز بازی پرسپولیس رو بگیریم و بالای جدولی تیمون رو تثبیت کنیم.
ولی حمید استیلی سرمربی پرسپولیس وعده پیروزی نمیدهد و کوششش بر این است که حالت نوسانی تیم پرسپولیس را از بین ببرد.
همه دارن دست به دست هم میدیم که انشالله بتونیم این حالت اینی که یه روز خوب باشیم یه روز بد باشیم و از بین ببریم و همیشه توی شرایط خوبی به سر ببریم.
پرسپولیس در جدول رده بندی لیگ برتر در حال حاضر دهم است و سوای قم در رده دوم.
صدای آشنای حبیب روشنزاده بود، یک آگهی بشنوید.
اونها رو بگیرن محاکمه کنن.
انشالله در این مسئله برخوردمون قاطع خواهند بود.
میگن اگر کسی از زمان کوروش هخامنشی ماهی 100 میلیون تومان پس انداز میکرد، امسال میشد اندازه رقم اختلاس بزرگ ایران. این جمعه ساعت 6 عصر تهران میخواییم از یک عدد بگیم، از 1-3 با 12-0 جلوش. مستقیم و زنده یک ساعت با شما و کارشناسان. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
چه جنجالی درست شد.
خب حالا میخواییم بریم سراغ مهمون امروز صبح صبحانه با خبر. اگر هنوز پای سفره‌های صبحونتون نشستید که این گفتگو رو از دست ندید، محمد حیدری کلی خاطره میخواد براتون تعریف کنه از کارهایی که با خواننده های بزرگی داشته مثل مهستی، هایده، گلپا و دیگران. آقای حیدری سلام، صبحتون بخیر. خیلی ممنون که امروز به برنامه صبحانه با خبر ما اومدین.
خواهش میکنم. منم صبح بخیر به شما میگم، به شنوندگان عزیزمون که دارن این برنامه رو گوش میکنن. انشالله که روز خوبی رو شروع کنن.
آقای حیدری شما یکی از آهنگسازایی هستید که تعداد کارهای خاطره انگیزی که قطعا خیلی ها شنیدن و باهاش لحظاتشون رو گذروندن زیاده، اما این مدت خیلی کمتر من دیدم جایی که پای آهنگ ها نوشته بشه محمد حیدری. چرا یک آهنگساز قدیمی اینقدر باید کمکار بشه؟ آهنگسازی که کارهای خوبی تو کارنامش داره.
همه همینجوری هن الان تمام. الان البته همه این وجود نداره دیگه، آنچنانی کسی نمونده. من هستم، آقای پازوشی هست، آقای خرمه که تو ایران کاری نمیکنه، آقای انوشیان روحانی هم که کاری نمیکنه. و این که میبینیم که نمینویسن برای این که کمتر کار میشه به خاطر وضعیتی که الان توی مسئله کامپیوتر و این حرفا هستش.
شما بیسی که ازش بلند شدید موسیقی سنتی بوده و خیلی ها در از شیفته یه تکنوازی سنتور شما بودن. چطور شد که از اون فضا شما عبور کردین اومدین به فضایی که گرایش پاپ داشت، یعنی یه تلفیقی بود از موسیقی اصیل ایرانی با موزیک پاپ غربی؟
من فکر میکنم که این جبر زمانه، یعنی اینی که من خودم اول کارهایی که میکردم با ارکستر در حقیقت ایرانی، نه سنتی. سنتی که اگه باشه یعنی توش تار و سنتور و نمیدونم کمونچه با اینا هستم، موزیک الان هست، ولی موقع با ویولون و آلتو و ساز ایرانی که توش بود یه دونه قانون بود یه دونه عود بود. البته بیشتر کارهایی که با آقای گلپایگانی میکردم، اون کار اولی که با خانم هایده با مهستی میکردیم اونجوری استم. این از اونجای شروع شدش که من یه آهنگی ساخته بودم واسه مهستی به اسم چراغ.
داشتن تو نه عشق و نه عادت، دیدن تو به حرمت زیارت، اما میخوام تو دستای تو گم بشم، فنا شدن در تو برام نهایت. نیاز تو چراغ خونه منه، هر جا باشی باشه.
اینو وقتی که ما ضبطش کردیم اینا دیدیم که اون حالتی که مثلا من دلم میخواست نمیداد به توصیه کرد رفقامون، من آهنگو دادم منوچهر چشم‌آذر تنظیم کرد. و چون به هر سر گفتم که جبر زمانه است، ارکسترم موقع وضعیت هارمونی توش داشت و نمیدونم پرتر بود و رنگ آمیزش بیشتر بود، وقت بیشتر کارا رو اونجوری کرد. و مثلا من حالا به شما دارم میگم که اگر فرض کن شما آهنگ سوغاتی رو اگه ما با ارکسترم ایرون زده بودیم اینقدر تاثیر داشت که الان داره، مسلما نه.
ولی به هر حال در اونجا هم خیلی جالبه، شما با ترانه سرایی کار میکنید که بیشتر گرایش موزیک پاپ داره اردلان سرفراز.
البته سبکی که مثلا اردلان داشت به قول معروف سبکی بودش که به هر دو طرف میخورد. شعرهایی که بر من داشت میگفت، البته همینجوری شعر نمیگفت، مقداری موسیقی رو که میشناخت و نمیدونم کارهای بقیه میشناخت، آهنگسازا دارم میگم، این شعری که به دست من میداد میدونست که سلیقه و فرم کار من شد، مثلا اون طرفی تمایل پیدا میکرد. ولی مثلا برای آقای شمعی‌زاده یا برای کسی که برای داروش آهنگ میساخت، لولاند مثل خود منوچهر، اینا این کار پاپ میکردن، بیشتر توی اون ردیف و سبک و سیاق به هر صورت کار میکرد.
ترانه سرا دقیقا وقتی با شما کار میکرد فرم کار شما رو به خودش میگرفت.
عارف مثلا یه شعری آقای شهریار قنبری من داد که من دادم ستار خون، اینو توی ایران به من داده بود. ما رو باش هستش، ما رو باش.
بله جا میذاریم ما رو باش.
بله چون میدونست کار من چجوریه، اینو با اون سبک و سیاق گفته بود برام که ما بعدا اونجا نشد کار بکنیم، اومدیم اینجا باش کار کردیم.
از اولم میخواستیم با ستار کار کنین اون ترانه رو؟
راستش نه، چون که اون داده بودش که برای، چون موقع من تو ایران با ستار کار نمیکردم، اینو داده بودش که من برای هایده یا محسی یا گلپایگانی این زورا بسازم.
مرو باش که روی چه درختی اسممونو جا میذاشتی، اسممونو جا میذاشتی، وطنی که جز اون دو تا چشمه نام و سلمون که نداشتی، نام و سلمون که نداشتی، از تشنگی مردیم سر دارم آب ناقبل نخواستی، گفتی که تو از جنس نزن.
آقای حیدری، چرا همکاری شما بیشتر با مهستی و هایده و گلپا بوده؟ یعنی وقتی نگاه میکنیم، حالا مثلا تک و توک کارهایی هم داریم با داریوش، هم شما کار دارین.
حالا داریوش من اون آهنگو برای داریوش نساختم، داریوش خوند آهنگو.
چه جالب.
خوبم خوند، البته به هر صورت از حق نمیشه گذاشون، خواننده خوبیه، داریوش از اون آهنگ خوشش اومد. ولی من آهنگایی که میساختم به خاطر اینکه تحصیلم موسیقی ایرانی بود، اوایل بیشتر توی کارهای رپرده کار میکردم و فلان اینا، کسی که میتونست اینا رو بخونه محسی بود، هایده بود، گلپایگانی بود، اینا رپرده خون بودن. رپرده خون یعنی ایرانی که بتونه گامای ایرانی رو بخونه.
میخواین شما یه اشاره‌ای بکنین به همین آهنگ دل من که داریوش خوند با ترانه ایرج رزمجو؟
شما منو توی محافل خصوصی که میدید و هم گفتش که محمد من میخوام آهنگ تو رو بخونم، من گفتم خب بخون، من رفیق بودم و اینا. ولی بعدن این شعر رو حالا به چه دلیلی دادن به ایرج رزمجو عوضی، عوضی مقدارش عوض کرد. دل من دیگه خطا نکن، با غریبه ها وفا نکن، نمیدونم زندگی رو باختی دل من مرد و اینا، مال هماست. من همون موقع به این آقای رزمجو انتقاد کردم، زنگ زدم باش بودم که شما چرا این کاری کردی، این داریوش خوب این آهنگو میخواست بخونه، با خود شعر هما میخون. حالا دلیلشون چی بود من نمیدونم، اعتراض کردم و گفتم بابا شما همای میرفشاه که خودش زنده است و حی حاضر، اگه میخواستین تازه دستم چیزی توش ببری میدونین اون این آهنگو حسن خردباشی خون توی ایران. یکی دیگه از اعتراضات من به اینا این بودش که نوشتم به یاد حسن خردباشی، مثلا رو نوار اولشون اینو نوشتن. سر همون موقع من دیگه با داریوش به قول معروف دیگه شیکراب شدیم و دیگه طرف هم دیگه نمی‌رفتیم به قول معروف.
چرا من دیگه خطا نکنم، او غریب ها وفا نکن، زندگی رو باختی دل من، مردم رو شناختی دل من، زندگی رو باختی دل
دل من مردم و شناختی دل من.
آقای حیدری، یکی از ترانه های قشنگی که شما دارین ترانه عشق منه که گلپا خونده. عشق
منه اکبر گلپایگانی. بله، این آهنگو من یه شب خونه که رفقا نشسته بودیم، دور هم بودیم توی ایران، با آقای گلپایگانی بودیم و دور هم بودیم داشتیم صحبت شعر آهنگ و این ورون شد. یه آقایی به اسم قاسم حسینی که این آپراتور رادیو بود، گفت بچه ها من یه خط از همایی میرفشار، شعر از همایی میرفشار گرفتم دارم، خیلی قشنگه. خوندش گفت عشق من خودتو نگه دار، نه یا پایین منو رسوا میکنی، آخه غم تو میون جمعی چرا منو پیدا میکنی. گفتیم من بیا اکبر گفت گوشش به من گفت محمد بابا عجب شعر قشنگی، پاش زنگ به هما بزن، ما همه خودمون به اسم کوچولو صدا میکنی، صدا میکنی. من زنگ زدم و فوری گفتم که داستان اینه و به هر صورت خانوم هما میرفشارم که خدا زنده نگهدارش نگهش داره، بقیه شعر رو به من داد.
عشق من خودتو نگهدار، نه یا پایین من رسوا میکنی. آخه غم تو میون جمعی چرا تنها منو پیدا میکنی. میشنی منو با نگاهی پیش مردم میشنی سیاه خونه بنده من هر شب جای بازه یعنی
سه تا خواننده‌ای که اسم بردین که باهاشون خیلی هم همکاری می‌کردین، هر سه تاشون به نوعی یک وزنه هستن در موسیقی ما، هایده، مهستی و همچنین گلپا. نحوه همکاری با اینا چجوری بود؟
من اولا در وزارت فرهنگ و هنر بودم، آهنگساز اونجا بودم، با خانم خاطره پروانه کار می‌کردم و یه آهنگی رو که خاطره پروانه خونده بود توی تلویزیون کانال 3، الهه این آهنگو گوش کرد، با شعر خانم لغت بالا هم بود. من یه خود درصد اول یه خود اکراه داشتم چون کارمند اونا بودم، با اونا کار میکردم، اونا زیاد را دستشون نبود من برم رادیو و اینا، به قول معروف اون حالت جوان بودیم و جوای نام آمده بودیم. گفتش که من تو رو میفرستم برای تورج نگهبان، برو پرو تورج این آهنگ و شعرشو بگه برای من. و به تورج هم زنگ زد و اون موقع هم تورج نگهبان رئیس یکی از ادارات صنایع دستی بود. برصورت رفتیم اونجا با پلیش نشستیم، حالا اونم زیاد منو نمیشناخت دیگه، آنجور و تازه کار بودم، به قول معروف من تحویل نکرد، منو از ساعت 10 صبح نشون تا 4 بعد از اون که اداره دستی شد وقت شروع کرد. گفت حالا سیگارشو همیشه میزد، سه دونه چوب سیگار میذاشت زیر لبش، گفت حالا بخون ملودی تو بخون جوان ببینم. من گفت جوان اون موقع، پس من خوندم و این شعر رو گفت، دیدم که اولشو گفت نوشت نامهربونی نمیخوای بدونی که آب از سر گذشته. من راستش خاکم داره من اثر خودش رو میکنه، گفتم این چه شعریه تو دلم، اما به اون که جرئت نمیکنم حرف بزنم. اومدیم آهنگ گرفت.
نامهربونی نمیخوای بدونی گذشته برنگشته، رسوای شهرم نمیخوای بدونی که آب از سر گذشته.
و تورج نگهبان منو برد پلو مهستی، من رفتم پلو مهستی و یکی دوتا آهنگ برای ساخن اون آشفترم بهش دادم و با شعر تورج بود. و پلوی مهستی که بودم من به وسیله اونا با هایده آشنا شدم، یعنی هایده اومد خونه مهستی و اونجا با من آشنا شد و گفتش که آقای حیدری یکی از کاراتو من دوست دارم بخونم، که من اون موقع چیزو برایش ساختم، حیف حیفو ساختم که هماش میرفت شعرشو گفت. تو همین هستویش هم با گلپایگانی آشنا شدم، تو همین رفت آمد و با اینا بودم من کار میکردم که بعدنم با خانم همیرا آشنا شدم و کار به اون دادم. و
من بود و بد روز رو لبام خنده
هنرمند و اصولا اهل سحرخیزی نیستن. خاطره ای دارید از اون صبح‌های قشنگ تهران؟
یه شب فرهنگ شریف شنیدم حالش خوب نیست. یه شب خونه ما بود، من خونم صاحب قرانیه بود اون موقع. داشتش میمد از خونه ما بیرون، ساعت 4 صبح بود داشت میرفت و اینا. یهو گفتش که دیرتر بودش، ساعت مثلا 5 و نیم وقت بود. گفتش که به به عجب مهتابی. گفتم نه عزیزم سفیده زده مهتاب اشتباهی میگیری. من البته خیلی خوشحالم که جوانایی مثل شما فکر این مسائل هستن، چون که امروز روز راجع به مسائل کمتر صحبت میشه.
صبح بخیر عزیزم، با اون که گفته بودی دیشب خدا
امروزمون محمد حیدری بود و ترانه صبحت بخیر عزیزمه. اونو میشنوید با کلامی جاودانه از هما میرفشار، تقدیم به همه ی عاشقای ایرونی که امروز صبحانه با خبر گوش میدن. امیدوارم صبح جمعتون انقدر خوب باشه تا آخرش لذت ببرید، به ویژه که الانم داریم یک ترانه دوست داشتنی با صدای معین نازنین رو میشنوید که ترانش رو هما میرخشار از ترانه سراهای خوب و صاحب سبک ایرانی سروده با آهنگی از محمد حیدری، مهمون امروز صبحانه با خبر جمعه.
Yeah.